بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حجیت عام بود با مخصص مجمل. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اجمال مفهومی بود، مقام دوم اجمال مصداقی بود. در اجمال مفهومی که مقام اول بود عرض کردیم که چهار صورت داره. صورت اول اینه که مخصص ما، مخصص مجمل ما متصل باشه و دائر باشه بین الاقل و الاکثر. در اینجا گفتیم خطاب هم مجمل میشه و در مشکوک رجوع میکنیم به اصل عملی که براءته. صورت دوم این بود که مخصص مجمل ما متصل و دائر بین متباینینه. گفتیم که اجمال مخصص به عام سرایت میکنه و رجوع میکنیم به اصل عملی که اصل عملی در این صورت چیه؟ احتیاط. رسیدیم به صورت سوم که بحث امروز ماست. از صورت الثالثه مخصص مجمل ما منفصله و امرش هم دائره بین اقل و اکثره. در خطاب وارد شده اکرم کل فقیرن. در خطاب دوم آمده که لا تکرم الفقیر الفاسق. در خطاب دوم آمده لا تکرم الفقیر الفاسق منفصله و امر فاسق مردد است بین عاصی و فاجر. عاصی کسی است که مرتکب ذنب میشه، اما صغیره و کبیره. فاجر کسی است که مرتکب کبیره میشه. حالا کسی که مرتکب صغائر شده اما مرتکب کبائر نشده، شک داریم که آیا فاسق مفهوماً شامل این افراد میشه یا نمیشه. ما فقیری داریم به نام زید که فاسق است به معنای اینه که مرتکب صغیره است، اما مرتکب کبیره نیست زید. شک میکنیم که آیا اکرامش واجبه یا واجب نیست. اگر مفهوم فاسق شاملش بشه اکرامش واجب نیست، اگر شاملش نشه اکرامش واجبه. خب دقت کنید، خطاب عام که اکرم کل فقیرن باشه شامل زید میشه، چون قرینه منفصل ظهور منعدم نمیکنه، شامل زید میشه، زیدی که مرتکب صغائره. اما شامل زید که میشه، این ظهور حجت است یا حجت نیست؟ این ظهور دیگه حجته. چرا؟ چون حجت معارض ما نداریم، ما حجت معارض نداریم. چون حجت معارضش کدوم حجته؟ حجت دلیل مخصص ماست. حجت اون مخصصمونه که لا تکرم الفقیر الفاسقه. خب الفقیر الفاسق یا نسبت به زید که مرتکب صغیره است یا ظهور نداره، یا اگر ظهورم داشته باشه ظهور من احراز نکردم، پس بنابراین من حجت مزاحم ندارم، حجت معارض ندارم. اون ظهور بر حجیت بقاءً دیگه باقیه. پس این رو دقت کنید، خطاب مخصص ما یا نسبت به زید ظهور نداره. میدونید که در اجمال معنوی که یا اجمال معنایی ظهور منعقد نمیشه، اما در اجمال مفهومی من ظهور رو احراز نمی کنم. شاید ظهور باشه، من احراز نمی کنم. نتیجهش یکیه. چه مخصص ما نسبت به زید ظهور نداشته باشه، چه من ظهور رو احراز نکنم، پس نسبت به اون ظهور اول و حجیتش ما مزاحمی نداریم. وقتی مزاحم و معارضی نداشتیم به حجیت ظهور عام اخذ میکنیم. و رضا در مثل زید، میگیم خطاب اکرم کل فقیرن ظهور دارد یک، و این ظهور حجت است دو، بدون هیچ معارض و مزاحمی. پس در این صورت مثل صورت اول نیست، صورت سوم. صورت اول خطاب مجمل میشد، اینجا خطاب مجمل نمیشه، بر عمومش باقیه. به این ظهور در عموم هم اخذ میشه و حجته. چرا؟ چون حجت معارض و حجت مزاحم دیگه نداره، که حجت معارضش همون حجت ظهور خاص بود. فرض اینه که خاص ما ظهور نداره نسبت به این فرد، یا اگر ظهور داره ظهورش پیش من محرز نیست، احراز نشده. در باب حجیت این در ذهن شریفتون باشه، تا احراز نشه به مرتبه حجیت واقعا نمیرسه. مثلا اگر شخصی که در واقع ثقه هست به من گفت که این مایع نجسه، ولی من وثاقت این شخص رو چیه؟ احراز نکردم، این قولش واقعا حجت نیست بر من، این قول واقعا حجت نیست، یعنی این قول منجز نیست. لذا با اینکه این شخص فی علم الله و در واقع ثقه هست و به من گفته این مایع نجسه، چون من نسبت به وثاقتش محرز نیستم، قولش واقعا حجت نیست. وقتی دست ما از امار کوتاه شد، میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه این آب پاکه. اینجا هم من نسبت به زید یا ظهور نداره، یا اگر ظهور داشته باشه ظهورش رو احراز نکردم. وقتی احراز نکنم این ظهور حجت نیست. اون ظهور عام که نسبت به این فرد هستش، این ظهور حجت هست و حجتش هم معارضی نیست. پس در صورت سوم مرجع میشه چی؟ عام ما. مرجع میشه اون اصالت العموم. این هم صورت سوم از مقام اول. خب در متصل ما ظهور نداشتیم، ما به چی میخواییم اخذ کنیم؟ گفته لا تکرم، گفته اکرم کل فقیرن ولا تکرم فساق الفقرا یا الفقیر الفاسق. اونجا ظهوری نداریم که، به چی میخواییم اخذ کنیم؟ خطاب مجمله، ظهوری احراز نشده، به چی میخواییم اخذ کنیم؟ پس بنابراین در صورت سوم مرجع دیگه اصل عملی نیست، مرجع اماره هستش. همون ظهور خطاب اول در عموم مرجعه، و اون نسبت به وجوب اکرام زید بر من چیه؟ حجت و منجزه. صورت چهارم از صورت رابعه. صورت چهارم اینه که بله بله، یعنی ظهور منعقد نمیشه. میریم سراغ صورت چهارم. صورت چهارم اینه که مخصص مجمل ما منفصل و امرش دائره بین متباینینه. در خطاب اول آمده اکرم کل فقیرن، در خطاب دوم که خطاب خاصه آمده لا تکرم زیدن الفقیر، و ما در بین فقرا دو تا زید داریم، یکی ابن عمرو یکی ابن بکر، دو تا زید داریم. و تردید کردیم و شک کردیم که در زیدی که در دلیل خاص آمده مراد زید ابن عمرو یا مراد زید ابن بکر، تردید کردیم، شک کردیم. خب دقت کنید در ما نحن فی وظیفه ما چیه؟ اکرم کل فقیرن هم شامل ابن عمر میشه و هم شامل چی؟ ابن بکر میشه. این ظهورش محفوظه، سر جاش هست، چون منفصله ظهور باقیه. هم اکرم کل فقیرن شامل ابن عمر میشه و هم شامل ابن بکر میشه. خب خب آیا این ظهور نسبت به وجوب اکرام هر دو معن حجته؟ معن حجت نیست. چرا؟ چون می دانم علم وجدانی دارم که اکرام یکی از این دوتا چیه؟ واجب نیست. پس این ظهور حجت نیست. می دونیم که اماره با علم تفصیلی برخلاف یا علم اجمالی برخلاف دیگه اماره حجت نیست. مثلا من اماره میگه این دوتا مایع پاکه و من علم اجمالی دارم که احدهما نجسه، این اماره ای که میگه این دوتا انا پاکه دیگه حجت نیست، چون اماره وقتی حجته که علم تفصیلی یا علم اجمالی برخلاف نباید باشه. ظهور از اماراته. بله؟ اماره صغه به من گفت که این دوتا انا هر دو معن پاکه. خبر صغه به من گفت این دو انا پاکه. من علم اجمالی دارم که یکی از این دو انا چیه؟ نجسه. من در اینجا دیگه به این اماره که میگه این دو انا پاکه نمیتونم عرض کنم. خدمت رو عرض کنم، یا اینکه نه دوتا انا دارم، دوتا صغه خبر دادن، یکی گفت این انا پاکه، یکی گفت اون انا پاکه، و من علم اجمالی دارم که یکی از این دو انا نجسه، یکی از این دو اماره چی حجت نیست بر من، اما کدوم یکیش حجت نیست نمیدونم.
اماره تو اوله، اول اماره بعد علم اجمالی، اول علم اجمالی بعد.
کلا اماره ظرف حجیتش، شرط حجیتش اینه که باید من علم یا اطمینان تفصیلا یا اجمالا بر خلاف معدا نباید داشته باشم. اون خدمت رو عرض کنم، اون مراد اینه که اگر علم اجمالی به تکلیف باشه یک، و اماره ای بر ترخیص در یک طرف قائم بشه، علم اجمالی حکمن منحد میشه سه. این خارج از بحثه. بحث ما اینه که اماره بر تکلیفه، دقت کردین، یا بر ترخیصه. در اینجایی که من اماره بر ترخیص دارم، علم اجمالی بر تکلیف دارم، و بعد اونم که در اماره که میگین شرطش اینه که بر یک طرف باید قائم بشه نه دو طرف. من اگه علم اجمالی دارم یکی از این دو انا نجسه، اماره بگه هر دو پاکه، به درد نمیخوره، باید بگه این یکی پاکه. بحث ما بر هر دو قائم شده. اینو عنایت کردیم. پس در ما نحن فی من اماره‌ای دارم که اون ظهور خطاب اول هم ابن عمرو میگیره هم ابن بکر، و من میدانم که اکرام یکی از این دو نفر واجب نیست. این علم دارم یا احراز دارم، اماره‌ای دارم که عبارت از اون لا تکرم زیدن الفقیره. در این صورت هر دو نسبت به هر دو این ظهور حجت نیست. نسبت به احد معین، مثلا ابن عمرو، نسبت به اونم حجت نیست. چرا؟ چون به جهتی که ترجیح بلا موجهه، مضافاً احتمالش هست اون زیدی رو که متکلم گفته همین ابن عمرو مرادش بوده. پس بنابراین من نسبت به یکی معین هم چیه؟ حجت نیست. اما نسبت به احد علل اجمال، بله این حجته، چون می دانم که یکی از این دو ظهور چیه؟ حجت، یا ظهور بر وجوب اکرام ابن عم، یا ظهور بر وجوب اکرام ابن بکر، اون ظهور حجته. این حجت اجمالی مثل علم اجمالیست، وظیفه من احتیاطه. چطور در حجت علم اجمالی من باید احتیاط کنم؟ در حجت اجمالی هم باید احتیاط کنم. مثلا دو تا اناه، یه نفر میاد میگه زید، میاد میگه اناء یمین نجسه، عمر میاد به من میگه اناء یسار نجسه. علم اجمالی دارم که یکی از این دو نفر ثقه هست و یکی غیر ثقه است. این علم اجمالی دارم، یا غیر ثقه است یا نمیدونم ثقه هست یا نیست. یکی از این دو نفر ثقه هستش و یکی هم غیر ثقه هستش. خب در اینجا کدوم یکی ثقه است نمیدانم. من در اینجا نسبت به نجاست احد الانائین علم اجمالی ندارم، اما حجت اجمالی دارم. یا حجت دارم بر نجاست اناء یمین اگر فی الواقع او سقه باشه، یا حجت دارم بر نجاست اناء یسار اگر اون مخبر سقه باشه. در حجت اجمالی این علم اجمالی است، من باید احتیاط کنم هم از اناء یمین و هم از اناء یسار اجتناب کنم. در ما نحن فی هم این همین مثاله. پس یه ظهوری دارم که میدانم یکی از این دو ظهور حجت نیست، یکیش حجته. حجت اجمالی دارم بر وجوب اکرام یا زید، یا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، باید احتیاط کنم هر دو رو اکرام کنم. این صورت چهارم با صورت دوم که مخصص ما متصل بود یکی حکمش، فرقی نمی کنه، باید احتیاط کنم. فقط نتیجه فرقش در یک جا هست، اونم فرق نظری است، به لحاظ نظری است نه عملی. و اون اونه که در مثال اول یعنی در صورت دوم ظهور منعقد نمیشد. چون ظهور منعقد نمیشد چیه؟ رجوع میکردن به اصل عملی. در اینجا ظهور منعقد میشه، ولیکن احد الظهورین حجت نیست و یکیش حجته، اما کدوم حجته نمیدانم. کدوم حجت نیست نمیدانم. چون نمیدانم رجوع میکنم به چی؟ به اصل عملی، که اون اصل عملی باز در ما نحن فی احتیاطه. این هم صورت چهارم. پس نتیجه این چهار صورت چی شد؟ در صورت اول رجوع میکنم به براءت، در صورت سوم رجوع میکنم به خطاب عام، به اصالت العموم، در صورت دوم و صورت چهارم رجوع میکنم به اصل عملی که احتیاطه. پس این چهار صورت سه تا حکم داشتن: صورت اول مرجع براءت، صورت سوم مرجع عامه و اصالت العمومه، صورت دوم و چهارم مرجع اصالت الاحتیاطه، باید احتیاط کنم. بفرمایید.
صورت سوم فرمودید که اون عامه ظهور رو داره. چرا نمی‌گیم که بعد از مادر مخصص منفصل پس از این ظهور برمی‌داریم مخصص منفصل؟ چون ظهور خطاب اول در عامه مقیده.
این معناش اینه که پس ظهور مشروط دائما به چیه؟ به عدم ذکر و عدم مجیء خطاب یا قرینه منفصله. بناش اینه که من اگر امروز یک حرفی زدم این کلام من ظهور پیدا نمی کنه. شاید من تا آخر سال تحصیلی یک قرینه بیارم، مثلا بگم اونجایی که گفتم صورت اول مرجع براءتی یه مورد استثناست. شما وجدانتون همینه میگه؟ یعنی صبر میکنین تازه شاید در سال دوره بعدی قید بزنن. نه، این ظهور کلام من اینه که در صورت اول در همه حالتش مرجع چیه؟ براءته. این منم میگه خب. وقتی تازه میشه تعارض بین دو تا وجدان، باز نتیجه میشه چی؟ باز نتیجه با قول ما یکی میشه. بذار من حرفایی که امروز میزنم ثبت میکنیم ببینیم تا آخر مثلا سال تحصیلی یا تا آخر دوره یا تا آخر عمر، چون اینطور که نه تا آخر عمر رو باید ثبت کنیم. از کجا یقین داری هیچ انگیزه نشد؟ مورد خاصه، چون برای اینکه پیچیده نشه مبهم نشه، یعنی شما یقین دارین که من بعد این نمیارم، قرینه منفصل نمیارم، تبصره ذکر نمی کنم، قیدی نمیزنم؟ نه، یعنی شما همه کلماتی رو که میشنوید چون یقین دارین دیگه بعد مخصص نمیاد ظهورگیری میکنین، چون شرطش اینه که باید بعدش یک قرینه منفصل نیاد. با اینکه وجدان آدمه که هم که خطاب تموم شد چیه؟ ظهور منعقد میشه. ظهور این کلام در اینه. لذا اگه فردا خلافش آمد حرف زد یقش میچسبم که تو قبلا که اینطور گفتی. نه، ظهور منعقد میشه. مثلا کسی گفت من تمام این ماه رو روزه گرفتم، فرداش آمد گفت که نه، فقط 14 روزه نتونستم روزه بگیرم. میگم تو با دیروز گفتی که من همه ماه رو روزه گرفتم. فهم عرفی اینه که اون ظهورش از بین میره، یعنی همه ماه رمضان رو روزه گرفتم الا 14 روزش. تهافت میبینن بین این دوتا، همشه ظهور منعقد شده که تهافت میبینن. هازا تمام کلام در مقام اول، که در مقام اول 4 صورت بود، 3 حکم داشت، 2 موردش اصل عملی بود، یکی براءت، یکی احتیاط، 1 موردم اصل لفظی یا اماره بود، یعنی حجیت یک ظهور بود، یک ظهور بود که بهش عرض کردیم و اون فقط صورت سوم بود. المقام الثانی الاجمال المصداقی. اجمال مصداقی اینه که عنوان مأخوذ در خاص و مخصص ما عنوانش مفهوما معلومه، هیچ اجمالی در مفهوم و معناش نیست، اما این مفهوم مصداقی داره، یا به تعبیر دقیق تر فردی هست در خارج که نمیدانم مصداقش هست یا نیست. من اینو نمیدونم مصداقش هست یا مصداقش نیست. مثل این که فرض بفرمایید گفته لا تکرم الفقیر الفاسق، نمیدانم این فقیر فاسق است یا فاسق نیست. معنای فاسق روشنه، فاسق یعنی عاصی، کسی که مرتکب معصیت میشه بهش میگیم فاسق. اما این فقیره نمیدونم از فساق یا از عدول مرتکب معصیت شده و میشه یا مرتکب معصیت نشده و نمیشه، این در زمان گذشته و ها، اینو نمیدونم، اینو بهش میگیم چی؟ اجمال مصداقی. در این مقام صور مسئله 4 تاست، این مسئله این مقام اول، که صور به همون ترتیب، تقریبا به همون ترتیب شروع میکنیم به ذکر کردن، فقط ترتیب بین صورت سوم و چهارم رو به اصطلاح جابجا میکنیم، چون صورت سوم تو این مقام خیلی بحث مبسوطی داره نسبت به اون سه صورت، برای اینکه اون صورت چهارم دیگه گم نشه ابتداءً صورت چهارم رو تو این بحث میگیم، صورت سوم رو در اون تقسیم قبلی اینجا میذاریم برای صورت چهارم. بین صورت سوم و چهارم فقط جابجاش میکنیم. صورت اول مخصص مجمل ما متصله و امرش دائر است بین چی؟ بین اقل و اکثر. گفته متصل است و بله، و اجمالش هم مصداقی است دیگه. مخصص مجمل ما متصله و امرش دائر است بین اقل و اکثر. مثل این مثال گفته اکرم کل فقیرن و لا یجب اکرام الفساق هم، یا لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. متصلم هست، فاسق معناش روشنه، یعنی عاصی، یعنی مرتکب معصیت. منتها در خارج زید که از فقرا هستش قطعا نمیدانم فاسق یا فاسق نیست، شک در فسق و عدالتش رو دارم. اگر عادل باشه تخصیص نخورده میشه اقل، اگر فاسق باشه تخصیص خورده میشه اکثر. یعنی اگر فاسق باشه، مثلا غیر از زید 9 تا فاسق داشته باشیم، با زید تعداد فسقه میشن چند تا؟ 10 تا. اما اگر زید فقیر عادل باشه، تعدادی که خارج شدن از تحت عام 9 نفرن که اقل ما هستش. اون 9 نفری که فسقشون چیه؟ معلومه، امر و بکر و خالد تا آخر. پس بنابراین گفته اکرم کل فقیر ولا تکرم الفقیر الفاسق، و نمیدانم زید فقیر فاسق است یا عادل. خب ما در اینجا وظیفمون چیه؟ دقت کنید، اکرم کل فقیر ولا تکرم الفقیر الفاسق. خود اکرم کل فقیر که عام ما هستش، فقیر عام ما هستش، در شمولش نسبت به زید محل شکه، اجمال پیدا میکنه. یعنی در این که آیا شامل زید میشه یا نه نمیدانم. به اصطلاح بهش میگن شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه خود دلیل، در شبهه موضوعیه ما هیچ وقت نمیتونیم به دلیل رجوع کنیم. چرا ما در شبهات موضوعیه نمیتونیم به دلیل رجوع کنیم؟ چون ظهور احراز نکردیم. وقتی که ظهور احراز نشه، شرط حجیت چیه؟ وصول است و احراز. پس بنابراین نسبت به آیا خطاب اکرم کل فقیرن شامل زید میشه یا نه، اگر در واقع دقت کنید عادل باشد شاملش میشه، اگر در واقع فاسق باشد شاملش نمیشه. پس ظهور من احراز نکردم، شمول من احراز نکردم. وقتی که ظهور رو احراز نکنم، مرجع چی میشه؟ مرجع میشه عدم الاماره دیگه، چون اماره ای بر وجوب اکرامش ندارم دیگه. وقتی که اماره نداشتم، مرجع میشه اصل عملی. اصل عملی چیه؟ براءت، چون شک در تکلیف دارم. نمیدانم اکرام زید بر من شرعا واجب است یا واجب نیست، مرجع میشه براءت، چون اماره ای بر وجوب اکرام من ندارم. این میشه چی؟ اینجا مرجع میشه اصل عملی و براءت، این صورت اول در مقام اوله. برای خطاب ظهور منعقد نمیشه، منعقد نمیشه یعنی ظهوری نسبت به من نداره، من احراز ظهور ندارم. عدم احراز نسبت به من میشه عدم انعقاد ظهور نسبت به من. بنابراین من عباره ای بر وجوب اکرام زید ندارم، مرجع میشه براءت، رفع ما لا یعلم. در شبهه مفهومیه تارتن میدانم ظهور نیست، در شبهه اجمال معناییش. در اجمال مفهومیش اونجا هم عدم احراز ظهوره، اینجا هم عدم احراز ظهور، تفاوتی ندارن. خب فرض کردیم که نسبت به این دیگه، نسبت به این فرد، نسبت به این فرد نمیدونم، من نمیدونم. ظهور همه افراد فقیر رو میگیره، منتها همه افراد فقیر غیر فاسق رو. نسبت به این نمیدونم من که فقیر غیر فاسق هست یا نیست. خطاب من اکرم کل فقیرن شامل این میشه یا نمیشه؟ نمیدونم. این که نمیدونم میشه شبه موضوع خود دلیل، میشه عدم احراز ظهور. صورت دوم، مخصص مجمل متصل است و امرش دائر است بین چی؟ بین متباینین، نه بین اقل و اکثر. خدمت شما عرض کنم که مولا گفته که اکرم کل فقیر، بعد مولا گفته که ولا تکرم زیدن الفقیر، اکرم کل فقیر ولا تکرم زیدن الفقیر. در بین فقرا فقط یک زید داریم، اونم ابن عمره دیگه، مفهومش مردد نیست، مجمل نیست، اجمال مفهومی نداره. در بین فقرا فقط یک زید داریم که اسمش، یک فقیر داریم که اسمش زیده و اونم ابن عمره. منتها در خارج دو تا فقیر هستن که میدانم یکی از این دو فقیر زیده و یکیش هم غیر زیده، اما کدومی که از این دو فقیر زیدن من نمیدونم. دو تا فقیر در خارجن که احد هما زید است و دیگری مثلا امر است. اما زید کدوم یکیه نمیدانم، امر کدوم یکیه من نمیدانم. خب در ما نحن فی تمام اون حرفایی که در صورت دوم در مقام اول گفتیم تکرار میشه. این ظهور اکرم کل فقیرن شامل هر دو میشه؟ نه نمیشه، چون یکی از این دو زیده که شاملش نمیشه. شامل یکی معیناً میشه، ترجیح بلا مرجح. شامل اون امر میشه، امر من نمیشناسم، نمیدونم این دست راستی یا دست چپیه، نمیشناسم، اما یکیشون زیده یکیشون امره. شامل امر میشه، بله شامل امر میشه، شامل امر میشه این ظهور، اما امر من نمیدونم کیه. در این صورت من حجت اجمالی دارم بر چی؟ بر وجوب اکرام احدهما. مقتضی اصل عملی چیه؟ باید احتیاط کنم، باید هر دور اکرامش کنم. مثل این میمونه که خدمت شما عرض کنم که ثقه ای بیاد بگه که انا زید نجسه. ثقه ای به من گفت انا زید نجسه. دو تا انا هست اینجا، میدانم یکی انا زیده یکی انا امره، اما کدوم یکی انا زیده نمیدونم. اینجا حجت اجمالی دارم بر نجاست احده ما که انا زیده، باید از هر دو اجتناب کنم.
یک
بله؟
یک نفر
چه نفر بود؟
یک نفر شاید بکنی زید ابن امر
هست. خب زید ابن امر هستش یا نیستش هیچ فرق نمی کنه. اینجا هم شک دارم در چی؟ در ما نحن فی هم اگر زید باشه خطاب شاملش میش نمیشه، اگر مثلا امر باشه یا برخلاف فرق نمی کنه، امر از باب مثاله شاملش میشه. در اینجا باز حجت اجمالی دارم که در بین این فقرا چیه؟ در این محدوده یکی از اینها اکرامش واجب غیر زید، که این احتمالا غیر زیده. باز اینجا هم باید احتیاط کنم، من مرجع اصالت الاحتیاط. اما حجت اجمالی داریم، اونجا هم علم اجمالی بر تکلیف نداشتیم. علم اجمالی نداشتم، فقط اماره داشتم، یقین نداشتم به وجود. میدم در ما نحن فی هم پس یه حجت اجمالی دارم بر اکرام یکی از این فقرا، یکی از این محدوده فقرا که احتمالا این همین این باشه. یعنی مثلا فرض کنید تعداد فقرا 9 نفرن، درسته؟ علم اجمالی، حجت اجمالی دارم بر 10 نفرن، یکیش زیده، حجت اجمالی دارم بر اکرام 9 نفر از این 10 نفر، که این یک نفر میتونه از اون 9 نفر باشه. دیگه یه فقیر داشته باشیم که یه تخصیص معنا نداره. اگه یه فقیر داریم بعدم بگه لا تکرم زیدن فقیر، دیگه معنا نداره.
نه خطاب عام اومده، یکی فقیر فعلا مخاطب شده،
نه یعنی ما نسبت به اون ولو در تدریجی باشه، یه مجموعه رو باید در نظر بگیریم که یک فرد از تحت اون عام خارج بشه یا افرادی از تحت عام خارج بشه. این هم در صورت دوم مقتضای اصل عملی احتیاطه. بر اکرام هر دو نفر، هم زید و هم عام. حالا در اونجا چون اماره قائم شده بود بر چی؟ بر نجاست. نجاست به ترک حرام، یعنی واجب به اتیان، حرام به ترک. حالا اگه مثلا یکی اماره بیاد بگه که مثلا انا زید واجب و شرب، مثلا باید هر دو رو شرب کنیم. میدونم یکی از این دو انا، انا زیده و یکیش انا خود منه، باید هر دو انا رو شرب کنم. اون به اختلافش به خاطر واجب و حرام بودنش بود. در کجا؟ نه فرض کردیم که اکرام امر واجب نیست، جائزه. فرض مثال لا یجب اکرام و چی؟ مثلا زیدن، یا لا تکرم، مراد لا یجبه. اونجا دیگه حجت اجمالی نداریم، اونجا براءت رو جاری میکنیم. صورت سوم صورتی است که مخصص مجمل ما منفصله و امرش دائر بین چیه؟ بین متباینینه، نه بین اقل و اکثر، بین متباینینه. در خطابی وارد شده اکرم کل فقیر، در خطاب منفصل دوم آمده است که لا یجب اکرام و زیدن الفقیر، و در بین فقرا یک زید ما بیشتر نداریم، یه نفر اسمش زید، اشتراک لفظی نیست. این فرد خارجی برای اینکه روشن‌تر بشه دو تا فرد در نظر گرفتیم، میدونیم یکی زید یکی امر، اما زید کدومه نمیدونم، امر کدومه اونم نمیدونم. خب در اینجا میدونم یکی زید یکی امره. الکلام، الکلام در صورت دوم اون خطاب عام اکرم کل فقیر ظهورش هر دو رو میگیره، و این ظهور در یکی از این دو حجت نیست و اون زید، و در دیگری حجته که امره. اما اونی که درش حجته کدوم یکیه؟ امر اینه یا اونه؟ نمیدانم. اینجا حجت اجمالی دارم بر چی؟ بر وجوب اکرام احدهما. حجت اجمالی مثل علم اجمالی است، یعنی ما در موارد حجت اجمالی عقل میگه باید احتیاط کنید دفعا لضرر المحتمل، کمان که در علم اجمالی هم انشاءالله توضیحش میاد، اونجا احتیاط حکم عقله، عقل میگه احتیاط کن، هر دو انار تر کن دفعا لضرر محتمل. چرا؟ چون اگر این انار شرب کنی شاید فی علم الله نجس باشه، و اگر نجس باشه حرمتش بر تو منجزه و تو مستحق عقوبتی. لذا عقل میگه تو احتیاط کن دفعا لضرر محتمل. اینجا هم عقل میگه تو احتیاط کن دفعا لضرر محتمل. اگر این شخص دست راستی رو اکرام نکنی شاید فی علم الله چی باشه؟ امر باشه، و اگر امر باشه وجوب اکرامش بر تو چیه؟ منجزه و تو مستحق عقوبتی. دفعا للضرر المحتمل هر دو رو باید اکرام کنن. هازا تمام الکلام در این سه صورت. عمده بحث ما صورت چهارمه که انشاءالله فردا شروع میکنیم. مخصص مجمل ما منفصل است و امرش دائر بین اقل و اکثره. الحمد لله رب العالمين.